دوستان اگر صدا رو دارن ما جلسه رو شروع کنیم. جلسه سوم با عرض پوزش که جلسه سوم باید چهارشنبه برگزار میشد و دلایلی به دلایل قطعی و اینها برگزار نشد. ما الان جلسه سوم رو میخوایم برگزار بکنیم. اگر دوستان صدا رو دارن بله خیلی ممنون. یکی از طبیعتاً هر کسی که مطلبی می نویسه می دونه چجوری بنویسه. حالا سوال اینه که چرا اون چیزی رو که یه نفر می نویسه باید یه کسی دیگری به نام ویراستار و در مرحله بعد نمونخوام کنترل بکنه؟ این سوالیه که ممکنه بعداً شما وارد ویرایش حرفه‌ای شدید ازتون بپرسن و شما باید براش جواب داشته باشید. خب جواب اینه که اطلاع و دانش نویسنده در مورد اصول و قواعد نوشتن یه اطلاعات کلی داره. ذهنش موقع نوشتن متوجه مطلبیه که باید انتقال بده و اطلاعات نوشتن متمرکز نیست. به عبارت دیگر به محتوا توجه داره، به موقع نوشتن متوجه لغزش‌های نگارشیش نیست. حالا یک کس دیگری به نام ویراستار که ما میتونیم اون رو تشبیه بکنیم به یه دستوری که قواعد اهل زبان رو استخراج میکنه، قبلا هم راجع بهش توضیح دادیم، قواعدی که در ذهن ناخودآگاه اهل زبان وجود داره. حالا این میاد و رعایت همین قواعد زبانی رو روی نوشته‌های دیگران کنترل می‌کنه. چشم یک ویراستار و یا نمونه‌خوان موقع ویراستاری و یا نمونه‌خوانی روی هر واژه، عبارت، بند، جمله و خلاصه هر واحد زبانی متمرکز میشه، ضمن اینکه به کل نوشته هم توجه داره. برخلاف نویسنده که محتوا رو در نظر میگیره و متوجه جزئیات مثل واژه، عبارت و مانند اینها نیست. و اینکه تفاوت این دو نگاه، یعنی نگاه ویراستار و نویسنده مشخص بشه، من در کتاب خودم این نشانه ها رو از بین ببرم. خب من در کتاب خودم مثالی زدم از تابلوهای سردر بعضی از فروشگاه‌هایی که برند محصول خاصی هستن. در نوعی از این تابلوها که به تابلوهای نوری متحرک معروفه، میان نام محصول رو در وسط تابلو، در مرکز تابلو میذارن و برای جلب توجه عابران حرف اول همون نام رو دور تا دور تابلو قرار میدن. خب همجوری که در این سلاید شما میبینید، حرف S حرف اول محصول سونی هست که دور تا دور این تابلو را قرار گرفته، دور تا دور این تابلو قرار گرفته، به نوبت و به طرز خاصی روشن خاموش میشن. منتها این روشن خاموش شدن ها با چنان سرعتی صورت میگیره که چشم در نگاه اول متوجه نمیشه و فکر میکنه که حالا نوری در میان این حروف داره عبور میکنه و مثل اینه که هر حرف به دنبال حرف دیگره و بهش نمیرسه. اصطلاح تابلوهای نوری متحرک هم از همینجاست. خب این نگاه کلی نویسنده به متن. اما در نگاه متمرکز اینجوری نیست. در نگاه متمرکز هر حرف در جای خودش در فاصله زمانی معین خاموش روشن میشه. منتها هر موقعی که یک حرف روشنه، حرفای کناریش خاموش و در مرحله بعد همین اتفاق برای حرفای کناریش میفته و این روند یا فرایند تمامی این حروف دور تا دور تابلو رو در بر میگیره. این اون نگاه متمرکز بیراستار و یا نمونه خوان به متن هست که در ضمن اون رو در ارتباط با کل هم در نظر میگیره و متوجه هست که از عملکرد تک تک این حروفه که اون کل ایجاد میشه. ویراستار میتونیم همچون کسی بدونیم که وارد جنگلی میشه و درخت و جنگل هر دو رو میبینه. درخت رو میبینه و میدونه که از تک تک همین درختانه که اون جنگل به وجود میاد. در واقع ویراستار ادبی یا نمونه خوان خوب کسیه که اجازه نده مفهوم محتوایی یا محتوای متن رو از وظیفه اصلی خودش دور بکنه. همونجوری که نویسنده یا مترجم هم در پی ارائه هرچه درست‌تر مضمون مورد نظر خودشه. از این جهته که فقط نگاه تیزبین یک ویراستار و یک نمونه خوان هست که اگر غلطی در متن به وجود بیاد یا ایجاد بشه، مثلا در جایی اگر غلظت رو با ذات نوشته شده باشه یا تایپ شده باشه، نگاه بیراستار، نگاه تیزبین بیراستار یا نمونه خوان بلافاصله متوجه میشه و اون رو از متن میکشه بیرون. یا در مورد کلماتی که درشون حروفی هستن مشابه هم و در کنار هم قرار گرفتن و جاشون عوض میشه، مثلا بینا میشه بنیا، یا ببینت بشه بیبنت، یا مدارک بشه مدراک. این فقط یه نگاه بیراستار به یا نمونه خانه که میتونه اینها رو متوجه بشه و خواننده در بیشتر موارد، میشه گفت تا 70-80% موارد متوجهش نمیشه. یا یه بیراستار پسمندهای گذار رو بلا فاصله تشخیص میده و اونها رو ویرایش میکنه، مثل سیاست گذار، تأثیر گذار، نماز گذار. یا بیراستار یا نمونه خان روی تنبین ها اهمیت میده که گاهی اگر این تنبین ها نباشه خوندن بسیار مشکل میشه. اصلا شما این واژه رو چی میخونید؟ این واژه رو الان چی میخونید شما؟ دوستان بعضیا میکروفون دارن فکر میکنم، ببخشید، آره دیگه میکروفون دارن. خانم سلیمیان احتمالاً دارن، دفعه قبلم بله خانم افشاری نام دارن، خانم پوره پایمان دارن. اینا اگر بتونن از میکروفون هم استفاده کنن خیلی کلاس ما سریع‌تر، جلسمون سریع‌تر برگزار میشه. خب این واژه رو یک کسی که با زبان سر و کار نداشته باشه حتما خوندنش براش مشکله. مثلا فرض کنید یک کسی در رشته کامپیوتره یا در رشته شیمیه، در رشته فیزیکه، کاری با زبان به اون شکل نداره، بنابراین خوندن این واژه خیلی براش مشکله. من یه قضیه رو براتون تعریف بکنم. ما در رشته من رشته علوم تجربی بود، من در اون دوره که دیپلم بکنم سالهای اول نظری بود، ما موقع رشته داشتیم رشته جامعه، این رشته جامعه رشته های دیگر رو در بر داشت و بعد بعضی از دروسش خاص همون رشته بود. یه درسی داشتیم شیمی صنعتی و این واژه توش خیلی تکرار میشه. منم با دوستم در واقع درس میخوندیم، هر وقت به این واژه میرسیدیم دوچار مشکل میشدیم، میگفتیم بازم این واژه اومد و تا مدت ها فکر میکردیم که این حتما یه ترکیب شیمیاییه، یک ماده شیمیاییه و مانند اینها. بعد ها متوجه شدیم که این کرارن هست، معنی مکرر یا به تکرار و مانند اینها. خب این اگر تنوین روش بود، منی که اون موقع با زبان خیلی سر و کار نداشتم به راحتی میتونستم این واژه رو بخونم. یا مثلا به یای کوتاه شده که جلسه قبل هم اشاره کردیم بهش، به اون اهمیت میده، مثل نامه احمد، خانه علی و مانند اینها، و اینها رو سعی میکنه در همه جا حتما روی واژه ها باشه. اینم شما در نظر داشته باشید، از الان برای خودتون در نظر بگیرید. تنوین نصب مثل این کرارن، حتما، واقعا و مانند اینها، چون ما یکی از کارهامون در ویرایش یکسان سازیه دیگه. وقتی یه جاهایی لازم باشه و ضروری باشه شما تنوین نسل رو بذاریم، خب همه جا باید بذاریم. اینها رو از الان براتون با خودتون قرارداد بکنین، قرار بذارید که اینها رو حتما در همه جا رعایت کنید. یا اون یای کوتاه شده رو که در بعضی جاها ممکنه خوندن رو دچار مشکل بکنه، بنابراین همه جا اون رو بذارید که مثالش زدم. یا به فاصله ها اهمیت میده ویراستار و نمونه خوان، فاصله هایی که اگر رعایت نشه، حالا یه یا فاصله باید داد یا بی فاصلگی، یا مفهوم رو عوض میکنه، مثل این مثال هایی که اینجا زدیم. ببینید، او با ما به تهران میآید، او با ما به تهران میآید. ما در این باره زیاد بحث کرده ایم. صبر ایوب بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چون فرزند بزاید. حالا اینجا مادر، اونجا مادر. یا او راحتی را بیشتر ترجیح میدهد، او را حتی در خانه هم نیافتم. در یه جاهایی هم ممکنه، مخصوصا برای کسایی که خیلی با زبان سرکار ندارن، خوندن رو دچار مشکل بکنه. ببینید، برای رسیدن به مقصود مسافت‌های زیادی را، ببینید اگر بین این واحد زبانی فاصله بیفته، یه کسی که با زبان سر کار نداره در وهله اول نمیخونه در نور دیده است و نمیخونه در نور دیده است. یا اینجا نگاه کنید، هجوم اندیشه های پسا مدرنی، این توی متنی بوده ویرایشش کردیم. هجوم اندیشه های پسا مدرنی از این دست آنچنان شتابان و قدرتمند رخ داد که جنبه های مختلف علوم گوناگون از جمله تاریخ را نیز در نوردید. حالا فاصله افتاده شده، در نور دید. یا مثال بعدی نگاه کنید، بلایی سر ما آورد که جای فاصله باشه ولی فاصله نیست. یا در جمله دوم، سرما بیداد میکنند، باید فاصله گرفته بشه، گرفته نشده. ما در طول این دوره هر جایی که میبینید با قرمز واحد زبانی یا واژه‌ای تایپ شده، یعنی اون از جهت ویرایشی اشکال داره، و هر وقت ما به شکل سبز می نویسیم، یعنی اون اشکال برطرف شده یا اشکالی نداره. یا مثلا قرارداد و قرارداد، حالا این فاصله تو زبانهای دیگه هم هست، مثلا تو انگلیسی apart دارید و apart. حالا باز در مورد همین فاصله، برای اینکه بیشتر اهمیتش رو متوجه بشید، اون اوایل انقلاب یه کتابایی بود، کتابای جلد سفید معروف بود، اینا سریع چاپ می شدن برای اینکه سریعتر برسونن مردم به اون کسایی که بخوان از این کتاب ها استفاده کنن. حالا یک معمولا هم یه اس بود و یه عنوان. حالا یه کتابی بود نوشته، یعنی نویسندش چه گوارا بود، که از همرزمان فیدل کاسترو بود توی کوبا. زیرش هم عنوانش بود انسان و سوسیالیسم در کوبا. ما اون موقع خیلی این افراد رو نمیشناختیم، تازه مثلا سالهای 56-57 بود. بین چه گوارا هم فاصله افتاد بودن، این چه گوارا، اما خونده بودیم چه گوارا انسان و سوسیالیسم در کوبا. بعد پیش خودمون فکر میکردیم حتما کوبا شرایط خیلی خوب و دلپذیر و خوشاینده که اینجوری نوشته. این فاصله ها خیلی اهمیت داره. یا مثلا هنریک ابسن اسم یه نویسنده، حالا شما فرض کنید بین هنریک هنر یک فاصله افتاده باشه و یک کسی که با زبان آشنا نباشه و این با این فرد هم آشنا نباشه، حتما میکنه هنر یک ایبسون. اینا خیلی مهمه، فاصله ها. یا مثلا وا می شد معنی باز می شد، وا می شد معنی غرزی شد. یا گردو، گردو و گرد و خاک. راهم، راهم. دردم به معنی یک لحظه، دردم به معنی یک لحظه، و دردم یعنی درد من. به تو و تو. حالا ببینید جدا نویسی و سرهم نویسی رو ببینید، مردمداری و مردمداری. حالا اگر این فاصله ها رعایت نشه، یعنی جدا نویسی و سرهم نویسی رعایت نشه، هر کدوم رو ممکنه به جای دیگری بخونه. درسته بعد از اینکه خواننده اشتباه میخونه و توی بافت متوجه میشه کدوم واژه هست، ولی ما به عنوان ویراستار یا نمونه خوان نمیخوایم این اتفاق بیفته، میخوایم راحتی ایجاد کنیم در خوندن. که تو جلسات اول توضیح دادم که هدف ویراستار چیه. پس اونجایی که مردم داریه باید جدا نوشته بشه منتها بدون فاصله. اونجایی که مرد مداریه باید به این شکل نوشته بشه. از همین جهت فاصله ها رو تقسیم بندی کردن. فاصله بین واحدهای زمانی رو. دو تا فاصله هست که در همه زبان ها وجود داره. یکی فاصله میان کلمه‌ایه. Interspace. اینتر به معنی بتوین. یعنی بین فضاهای بین. بین دو تا واحد مختلف. دو تا واحد زبانی مختلف. به یکی هم درون کلمه‌ایه. Intraspace. Intra به معنی inside. خب درون کلمه‌ای که مشخصه. یعنی در واقع بیفاصلگیه. مثلا در همین واژه مردم یا مردمداری یا مردمداری بین مر و دال فاصله ای نیست. این میشه درون کلمه ای. Intraspace. اما مثلا تو این مثال نگاه کنید کلاس برگزار. بین کلاس و برگزار فاصله میان کلمه ای Interspace. Between the space. حالا در زبان فارسی با توجه به خط فارسی به یه فاصله سومی هم قائل شدن و اون سودو اسپیس هست که حالا در فارسی به شبه فاصله یا نیم فاصله ترجمه شده. خب این نیم فاصله یا شبه فاصله چیه؟ ببینید در فارسی ما بعضی حروف داریم، حروف چسبان داریم، یعنی حروفی مثل جیم. نگاه کنید اگر اینجا در واژه پنجشنبه اگر بعد از جیم یه اسپیس بزنم به نظر میرسه که حالا مثل این نشون میده که دو تا واژه متفاوت. اگر اسپیس نزنم جیم به شین میچسم. حالا من میخوام ضمن این که اینها جدا نوشته بشه فاصله ای هم نداشته باشه، بنابراین میام اول پنج رو تایپ میکنم، بعد میام یه نیم فاصله ایجاد میکنم، یعنی شیفت کنترل دو رو میگیرم یه نیم فاصله ایجاد میکنم بعد شین رو میزنم. اینجوری هم پنج به شنبه نزدیک میشه هم جدا ازش قرار میگیره. یا اینجا هم مثل نمیشود هم باز بین نمی و شود باید یه نیم فاصله یا شبه فاصله یا سود و اسپیس بشه، یعنی بعد از نمی باید شیفت کنترل دو رو بگیرید نیم فاصله ایجاد کنید بعد شود رو بزنید. یه مثالی هم بزنم برای اینکه شما ویراستار هستید، مواردی که پیش اومده در ویرایش متن ها پیش اومده. ویراستار باید همیشه حواسش جمع باشه. یه متنی بود درش این واژه رو ببینید، این واژه در اونجا وجود داشت. خب ویراستار این رو خونده بود بلفور و بعد تغییرش داده بود فوراً، تبدیلش کرده بود به فور، در حالی که این بالفور بوده، در واقع جیمز بالفور بوده، همونی که آغازگر تشکیل دولت اسرائیل بوده، اینو آغازگر با یه بیانیه‌ای که داده بود بعدها دولت اسرائیل تشکیل شد. این فضایی رو بعد از جنگ جهانی دوم پیشنهاد کرده بود برای یهودیان ما درست بکنیم در فلسطین و بعد این همین آغازگری شد که کشور اسرائیل شکل گرفت. خب این ویراستار این رو بلفور خونده بود و بعد تبدیل کرده بود فورا. من همیشه این توی همه دوره های مثال ها رو میزنم که همیشه شما ویراستار هستید باید حواستون جمع باشه. خب برای اینکه این جدا نویسی ها، سرهم نویسی ها، فاصله ها اهمیتش مشخص بشه، یه مثالی هم اینجا توی اسلاید شما میبینید. من خواهش میکنم از اونایی که میکروفون دارن یه بار این جمله رو بخونن. البته ما نمیخوایم خوندنشون رو یا شکل خوندنشون رو اینجا اصلا کنترل بکنیم. هدف اینه که من فقط میخوام اون جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها و فاصله ها رو بهتون نشون بدم. بنابراین خیلی نگران نباشید. کسایی که اولین بار همین جمله ها رو میخونن حتما با مشکل جمله رو میخونن. بنابراین اصلا نگران نباشید. فقط یک نفر، بله خانم پور ابراهیم است که اعلام آمادگی کردن، میخواید بخونی خانم پور ابراهیم؟
سلام خدمت شما استاد. اعتماد به نفس ندارم ولی ممکنه اشتباه بخونم، خیلی حالا امتحان میکنه.
هر کسی اولین بار میخونه دچار مشکل هست، بنابراین نگران نباشید. بله بفرمایید.
با اجازه. انبار پناه ها ارزنی آمد، مرجومک نام نخودش آمد، ماش فرستادیم. برنجش میاور گندمش ده، که جوجو به کار است.
بله خیلی ممنون، لطف فرمودید خانم بوئبای. ببینید همونطوری که عرض کردم همه، یعنی اکثرا باید بگم 89 مگر اینکه این متن رو قبلا دیده باشید، یعنی اگر کسی این رو خوب بخونه من مطمئنم که این رو حتما قبلا این رو خونده یا یه جای دیده این رو. این رو به این خاطر همونطور که عرض کردم میخوام اهمیت فاصله ها و یا جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها رو بهتون نشون میدم. این جمله از قائم مقام هست خطاب به انباردار. در واقع اگر من این جمله رو حالا فرض کنید به این شکل می نوشتم، خب الان اگر خانم پور ابراهیم اگر زحمتی نیست یک بار دیگه این جمله رو با این ویرایش شده بخونن احتمالاً دیگه بسیار درست می خونن.
درست.
بله.
انبار پناه ارزنی آمد، مرجومک نام نه خودش آمد، ماش فرستادیم. برنجش میاور گندمش ده، که جوجو به کار است.
الان کاملا درست شد. ببینیم اون متن قبلی چون فاصله ها رو رعایت نکرد، جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها رو رعایت نکرده بود، یه کسی که این متن رو میخونه فکر میکنه که حالا یه مقدار حقوق رو یا حقوقات رو داره اینجا پشت سرهم داره میگه. مثلا ارزن، مرجومک حالا در آذربایجان به معنی عدس، نخود، ماش، برنج، گندم و مانند اینها، جو و مانند اینها. منطقه اگر ما این فاصله ها و جدا نویسی ها رو سر هم رعایت بکنیم دقیقا متوجه میشه که نه، اینجا منظور این نیست که چند حبوبات رو چند تا از حبوبات رو بخواد در واقع اسم ببره. انبار پناه ها یعنی انباردار، گفتم از قائم مقام، متن قائم مقامه که معروف بوده به ایجاز نویسی، خلاصه می نوشته. خب میشه انباردار، خطاب به انبارداره. ارزنی آمد یعنی اگر زنی آمد، مرجومک نام که اسمش مرجومکه، رو گفتم مرجومک در آذربایجان معنی عدس هم هست، نه خودش آمد یعنی خودش نیامد، ماش فرستادیم یعنی ما اونو فرستادیم، به رنجش میاورم اذیتش نکن، گندمش ده، بهش گندم بده که جوجو به کار است. حالا جوجو رو به معنی اندک اندک، ذره ذره، بعداً ازش استفاده میکنیم، یه جایی ازش کمک میگیریم. خانم ابشار نوشتن که قطعی در اتصالش پیش میاد. ببینید اگر رفرش بکنید، ما قبلاً هم یک همچین مشکلی داشتیم، اگر رفرش بکنید احتمالا درست میشه. یه رفرش بکنید این قطعیتون درست میشه. خب میبینید که جدا نویسی و سرهم نویسی یا فاصله ها تا چه حد اهمیت داره. باز برای اینکه این فاصله رو اهمیتش رو ببینیم، مرحوم هوشنگ ابتهاج تعریف میکنه، میگه من در یه جایی در یه مراسم خاکسپاری در یه روستایی حاضر شده بودم. رفرش هم میکنه درست نمیشه. خب از مرکز آموزش ها میگن که ممکنه از اینترنتتون باشه، یعنی اینترنتتون ممکنه ضعیف باشه. حالا شما با لپتاپ دارید استفاده میکنید دیگه خانم افشار، به وای فای اینا وصل بشی شاید بهتر باشه. خب میگه من در مراسم خاکسپاری توی روستایی حاضر شده بودم و بعد دیدم اون کسی که مسئوله خاک سفاریه یا کفن و دفنه میاد قبل از اینکه اون پیکر اون از دنیا رفته رو بذاره داخل آرامگاه خودش، میاد یه مقدار فضله گوسفند رو اول میریزه داخل قبر و بعد اون پیکر رو میذاره داخل قبر. خب من تعجب کردم، رفتم ازش پرسیدم چه کاریه، چه سنتیه شما به جا میارید؟ گفت که این کار برای مورد خوبه، مستحبه برای مورد. من که خیلی کنجکاو شده بودم، بعدن یک گفتم از کجا این رو میدونید؟ گفت که از توضیح المسائل، توی توضیح المسائل نوشته شده. گفت من کنجکاو شدم برای توضیح المسائل، بردم کنارش و گفتم که این کجاش نوشته بود که این جمله رو به من نشون داد. یعنی بین پن و تر چون فاصله افتاده بود، خونده بود پهن تر. حالا ببینید اگر این فاصله رعایت میشد و به این شکل نوشته میشد، حالا یه بیایش هم کرده، مستحب است کف قبر مسلمان یک وجب پهن تر باشد، دیگه اون مشکل ایجاد نمیشد. میبینید که فاصله ها، جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها چقدر اهمیت داره. خب یه نویسنده یا خواننده معمولی خیلی به این چیزا اهمیت نمیده، اما یه ویراستار اهمیت میده و باید هم اهمیت بده. در یه جای ضروریه، ولی چون ویراستار کارش اینه که متن رو یک دست به یک نواخت کنه، همه جا باید این فاصله ها رو متوجه باشه و جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها که گفتیم ما بر اساس شیبه‌نامه فرهنگستان اینجا پیش میریم. خب ببینید، بارها اتفاق افتاده نویسنده یا مترجمی مثل خواننده های عادی مطلبی از خودش رو که درش حتی غلط املایی هم بوده یا غلط تایپی بوده، چند بار خونده به اون غلط املایی توجه نکرد، وقتی بهش نشون دادن خیلی تعجب کرد. خب دلیلش مشخصه. ببینید، مؤلف یا مترجم غلط رو تو ذهن خودش درست میکنه، چشمش هم اونو درست میبینه، اون در واقع کل مطلب خودش رو نگاه میکنه، تک به تک تک واژه و عبارت توجه نداره، حتی ممکنه متوجه جمله های ناقص و مبهم هم نشه. این وظیفه یه فرد دیگریه، فردی که متن رو مشخصا از این نظر بررسی میکنه. برای ویراستار مهم اینه که متن و پیام و محتوا هر چه درست‌تر از جهت قواعد زبانی و قابل فهم‌تر نوشته بشه، منتقل بشه. در واقع نگاه ویراستار متفاوت از نگاه غیر ویراستاره، حالا چه خواننده باشه چه نویسنده باشه. و ویراستار بعد از سالها ویرایش به جایی میرسه که خودش نمیتونه از این نگاه دور بکنه. در خوندن هر متنی گاهی به طور ناخودآگاه نظرهای ویرایشیش رو میاد کنار یا حاشیه کتاب مینویسه، یا راجع به اون به کسی که کنارش صحبت میکنه، یا به حرفهای دیگران به برنامه‌های تلویزیون و رادیو از این نظر دقیق میشه. و این جدا شدن از محتوا تا حدیه که اگه یه ویراستاری مثلا چند ماه بعد از ویرایش کتابی همون کتاب رو دوباره به عنوان تفنن یا مطالعه بخونه، به نظرش نمیاد که این متن رو قبلا دیده، فکر میکنه متن تازه‌ایه. ببینید نقل قولو، عجیب‌تر این که من این نقل قولا رو میارم که در واقع نشون بدم که اینها نظرهای شخصی نیست و اینها ثابت شده است. عجیب‌تر این که خواندن غیر ویرایشی برایم تجربه بسیار متفاوت است. وقتی تفننی مطالعه میکنم میل ندارم مثل ویراستارها فکر کنم، حتی در مورد کتابهایی که خودم آنها را ویرایش کردم. مثلا یادم میآید وقتی کتاب چاپ شده لوکاره با عنوان دورگرد، خیاط، سرباز، جاسوس به دفترم رسید، تصمیم گرفتم آن را دوباره بخوانم. اگرچه 3-4 ماه پیش نمونه چاپیش را خوانده بودم، انگار چیزی را میخواندم که پیش از آن هرگز ندیده بودم. حالا ارجای در اون متنی هم دادیم که بدونید که مال کجا هست. کتاب هنر ویرایش، گفتگو با رابرت گاتلیب، نوشته مک فارکر، لاریسا مک فارکر، ترجمه شده سال 1375، ترجمه مژده دقیقی و احمد کسایی‌پور، تهران، نشر کارنامه، که میتونید اگر تو اینترنت هم میتونید ببینید این متن رو و این نقل قول رو میتونید ببینید. خب خانم داستانپور میپرسن مردم داری هم نیم فاصل. بله دیگه، ببین مردم داری رو و مرد مداری رو با هم دیگه مقایسه کرد. مرد مداری که خب مشخصه دیگه، اصلا جدا نوشته نشده، سر هم نوشته شده. در مورد مردم داری جدا نوشته شده ولی بدون فاصله. بنابراین در اینجا باید چون میم به دال میچسبه، در واقع باید ابتدا شیفت کنترل دو رو بگیرید، نیم فاصله یا شبه فاصله ایجاد کنید، بعد داری رو تایپ کنید. در واقع نیم فاصله گفتم مخصوص خط فارسیه. در واقع ما نمیخوایم اونجا فاصله ای بیفته، یعنی بی فاصلگیه بین مردم و داری. بنابراین دقت کنید جایی که حرف چسبان نیست نیازی نیست شیفت کنترل دو رو بگیرید نیم فاصله ایجاد کنید. فقط جاهایی که حروف چسبان هست مثل میم، جیم، مثلا ت و مانند اینها خواهش کن. خب نباید فراموش بکنیم اون چیه نفر می نویسه دیگران بدون حضور او می خونن. بنابراین ضروریه نویسنده از قبل بدون مطلبی که نوشته قابل فهمه، به سادگی قابل فهمه، خواننده یا مطالب مخاطب خودشون خسته نمی کنه. به همین دلیل بهتره یه فرد دیگری هم قبل از چاپ کتاب اونو ببینه. کسی که از بیرون به کتاب نگاه میکنه خودشو درگیر محتوا نمیکنه. باز نقل قول آوردیم از همون کتاب قبلی. در تجربه نویسندگی من نوشتن با یک فکر کلی شروع میشود، چیزی که نسبتاً به وضوح میشود آن را دید. انگار روی ساحل ایستاده‌اید و دارید یک کشتی را در اقیانوس تماشا میکنید. در آغاز تمام کشتی را میبینید، اما بعد از شروع کار در موتورخانه هستید و دیگر کشتی را نمیبینید. یعنی الان ویراستاره، الان میره اجزای موتورخانه را میبینه، اما میدونه که این اجزا هست که اون کشتی رو داره حرکت میده. تنها چیزی که میبینید لوله است و روغن و لوازم موتورخانه. ناگزیرید نمای بیرون کشتی را تصور کنید. همون که گفتم ضمن این که جزئیات و ویراستار در نظر میگیره، کل رو هم در نظر میگیره. ویراستار واقعا خوب کسی است که هنوز روی ساحل ایستاده است و میتواند بگوید آهای من دارم کشتیت را تماشا میکنم. دماغه ندارد، دکل جلو کچ است، انگار پروانه هایش هم تعمیر لازم دارد. خب در مورد اهمیت ویرایش نقل قول ها زیاد. من دو تا نقل قول رو اینجا آوردم. اولیش به نظر من هر نویسنده‌ای باید این کلمات را مثل کلمه آمبولانس، مثلا کلمه آمبولانس توی فیلم های خارجی میبینید دیگه، روی آمبولانس مینویسن، برعکس مینویسن، روی آمبولانس ها به صورت معکوس روی پیشانیش خالکوبی کنن. همه به ویراستار احتیاج دارن. باز همون متن قبلی نقل قول کردیم. دومی نقل قول، هر ترجمه‌ای حتی با وجود مترجم آشنا و استاد نیازمند ویرایش است. چرا در گذشته این همه سخن از تهذیب و اصلاح تحریر می‌رود؟ چه بسا ارزش یک کتاب را نه در مترجم که در ویراستارش می‌دانستند. باز اینو از یه متنی نقل قول کردیم که ارجای در اون متنیش رو اونجا دادم بهتون، میتونید برید و این نقل قول رو ببینید. خب ببینید تا اینجا پس متوجه شدید که ویرایش به نمونه خانی چرا ضروریه، چه اهمیتی داره. یعنی اگر کسی ازتون سوال کرد میتونید با دلیل مدرک و مثال باش توضیح برید که حتما به ویراستار هر متنی نیاز داره. چون خیلی برای نویسنده ها، مخصوصا نویسنده ها پیش میاد. یعنی بعضی ها فکر میکنن مثلا کار روی ویراستار داره میبینه، فکر میکنه که داره غلطاشو میگیره، ولی با توضیحی که شما میدید قانعش میکنید. من یه نمونه داشتم خود در دانشگاه آزاد که یعنی یک متنی رو، یک متن حروف چینی شده رو در واقع نویسنده‌ای داده بود و گفت این دیگه از جهت ویرایش و نمونه خوانی و متن و اینا دیگه هیچ ایرادی نداره، همینجوری بفرست برای چاپ. ما بهش گفتیم باشه، ما یه نگاهی میکنیم و بعد بهتون میگیم. خب من متوجه شدم وقتی این دو داره میگه حتما خیلی روی کار خودش تعصب داره و حتما میخواد که، حتی یک بارم خودش گفت، گفت اگر بخواد کسی مثلا غلط بگیری یعنی که من خودم درست نمینویسم، یعنی فارسی رو نمیدونم، غلط نمینویسم و اینها. یکی دو روزی پیش من بود و من میدونستم که با ذهنیتی که ایشون داره باید دنبال یه چیزای خیلی ضروری بگردم، یعنی خیلی واجب بگردم تا قانعش بکنم. اومدم دنبال غلطهای املایی گشتم و غلطهای املایی زیادی هم پیدا کردم. وقتی بهش نشون دادم تعجب کرد، خب آقا این اصلا این مد دست شما، هر کاری میخوای باش بکن، اصلا بیا از اول بخون و دوباره تصحیح کن و دوباره ویرایش کن و بعد بفرسای چاپ. خب این سوال برای نویسنده ها پیش میاد و شما باید بتونید جواب بدید با همه اهمیت و حساسیتی که ویرایش در به ثمر رسیدن شایسته یک کتاب داره، کار ویراستارا آنچنان که باید و شاید قد دونسته نمیشه. حتی در کشورهایی که به ویراستار بسیار اهمیت میدن، اونه که حرف آخر رو در حرفه چاپ کتاب میزنه، دفتر داره، منشی داره، مؤلفا و مترجما برای صحبت و مشورت با اون وقت میگیرن و مراجعه به ویراستار رو جزء ضروریات کار خودشون میدونن و در واقع هیچ کاری رو بدون نظرش انجام نمیدن. در اون کشورها هم حتی ویراستاران گمنامانی هستن که متن خام دستنویس رو در پاره‌ای موارد احیا میکنن، زیبا میکنن، بهش جان میدن، اما خودشون پشت پرده میمونن. یکی از شعرهای معاصر انگلیسی به نام تی اس الیوت یکی از منظومه‌های خود را برای ویرایش به دوست شاعر خود ازرا پاوند سپرده بود. ویرایش این اثر به حدی الیوت را مجذوب کرد که اون منظومهش را به ویراستار آن اهدا کرد. پاوند بیش از دو سوم این منظومه را دور ریخت، بعضی قسمت‌های آن را پس و پیش کرد و بسیاری تغییرات دیگر در آن داد. حالا همینجا سوال بکنم، در واقع این کار را کرد چه نوع ویرایشی انجام داد؟ با توجه به آنچه ما در جلسات قبل کردیم کسی یادشه؟ وقتی میگه که بعضی قسمت‌های، یعنی بیش از دو سومش را دور ریخت، بعضی قسمت‌هاش را پس و پیش کرد، بسیاری تغییرات دیگر در آن داد، این در واقع چه نوع ویرایشی داره انجام میده؟ نه، ویرایش تکوینی که از کردم، ویراستار تکوینی، ویراستار علمی داره، ویرایش علمی داره انجام میده، علمی یا محتوایی. تکوینی که اگه یادتون باشه گفتم که منظور اینه که اگه اثر هنوز خلق نشده در خلق اثر کمک میکنه به نویسنده یا مترجم، میگه با این شیبه نامه بنویس، با این شیبه نامه تایپ کن، کتاب نامه رو به این شکل بیار، مشخصات کتاب نامه رو به این شکل بیار. ولی علمی محتوایی یعنی وارد محتوا میشه. گفتیم یکی از ویژگی‌های ویراستار علمی محتوایی اینه که علاوه بر ویراستاری در اون رشته هم تفکر داشته باشه. ببینید اینجا چون شاعر بوده، تی اس الیوت منظومه خودش رو داده به یه شاعر، شاعری که حالا ویراستار هم بوده، بنابراین تغییرات محتوایی انجام داده. البته حاصل کار را به شاعر بازگردان، اما شعر به همین صورت ویرایش شده چاپ شد. این منظومه یعنی دیگه هیچ تغییری نداد تی اس الیوت، که به همین شکل چاپ میشه. این منظومه یکی از معروفترین منظومه های زبان انگلیسی است و شاعر آن یعنی تی اس الیوت از جمله بزرگترین شعرهای انگلیسی زبان و آن ویراستار دقیق و سختگیر و سختکوش یعنی ازرا پاوند در مقایسه با او از شهرت و مقبولیت کمتری برخوردار است. مثلا در بین کسایی که ادبیات میدونن تی اس الیوت رو بیشتر میشناسن تا ازرا پاوند رو. همونطوری که قبلا هم توضیح دادم، ما مواردی که از جهت ویرایشی اشکال داره با قرمز تایپ کردیم، تا چون این نقل قول بوده من این قسمت رو قرمز تایپ کردم که بعدها در بخش نه وقتی به این ترکیب رسیدیم، چون شما این متن رو دارید دیگه، فایل پی دی اف دوره رو دارید، و اونجا توضیح دادیم، بدونید که ما چون نقل قول بوده به همین صورت آوردن، ولی متوجه شدم که این اشکال ویرایشی داره و بعدها شما خودتون میتونید ویرایشش بکنید بعد از توضیحاتمون در مورد نقل. خب یه توصیه رو هم من اینجا بکنم که شما میخواید بعدها ویرایش بکنید، حالا چه ویرایش عملی بخش عملیه همینجا و چه بعدا به صورت حرفه، و بعد بریم سراغ مطالب اصلی. ببینید قواعد زبان و در نتیجه قواعد ویرایش مثل قواعد فیزیکی یا ریاضی نیست که ثابت باشه. مواردی وجود داره که ویراستار باید حتما موردی تصمیم بگیر، باید منعطف باشه، باید موردی تصمیم بگیره. اتفاقا همین تصمیم های موردیه که ویراستارها رو میان درجه بندی میکنن. یه ویراستار میشه سر ویراستار، یکی میشه ویراستار ارشد، یکی میشه ویراستار درجه یک، یکی میشه ویراستیار و همینطور تا آخر. البته این تقسیم بندی الان تو کشور ما وجود نداره، ولی خب حداقلش اینه که ناشرها دیگه تشخیص میدن این ویراستار خیلی ماهره و میشه مثلا در حد یه سر ویراستاره و میشه خیلی از کارها رو بهش داد، اعتمادش جلب میشه به شما به عنوان ویراستار. بنابراین این تصمیم‌های موردی خیلی مهمه. از جمله اینکه قواعد زبان ثابت نیست، وجود استثناها هست که در زبان زیاده، بنابراین در ویرایش هم ما زیاد بهش برخورد میکنیم. یکی از مثال‌هاش در مورد جدا نویسی ها و سرهم نویسی هاست. ببینید ما در مورد جدا نویسی و سرهم نویسی دو گروه داریم، یعنی دو گروه از ویراستاران و یا نویسندگان داریم. یک گروه معتقدن به جدا نویسی، معتقدن که باید واژه‌های مرکب طوری نوشته بشه که یک کسی، یعنی برای یه زبان آموز، حالا چه کودک هست و چه زبان آموز خارجی، باید مشخص باشه اجزاش. تک واژه‌ها که در جلسه اول توضیح دادیم تک واژه یعنی چی، باید برای زبان آموز مشخص باشه. به همین دلیل میان مثلا به قید ساز رو که در ابتدای اسم قرار میگیره تبدیلش میکنه به قید، مثل به سرعت، به تندی، به کندی، میگه اینا رو جدا بنویسید، البته بدون فاصله. یا به افعال رو به کار بردن، یا های جمع ساز رو، کتاب ها، نام ها، شب ها و مانند اینا، البته اینا همه بدون فاصله است. گروه دوم میگن نه، چون این واحدهای زبانی در واقع یک واحد یک پارچه هستن، بنابراین باید سرهم نوشته بشن و مثلا واژه‌ای مثل روانشناسی، زبانشناسی و مانند اینها رو سرهم می‌نویسن. حالا هر دو گروه، چه اونایی که به جدا نویسی معتقدن، چه اونایی که به سرهم نویسی معتقدن، مثلا اونایی که به جدا نویسی معتقدن وقتی که به واژه‌ای مثل اینها، آنها، اینجا، آنجا و مانند اینها میرسن، میگن چون این واحد زبانش کوچیکه و به جهت زیبایی شناختی، که حالا شیوه نامه فرهنگستان که گفتم یک جلسه کامل اختصاص میدیم بهش، اونجا یکی از معیارهایی که در مورد جدا نویسی و سرهم نویسی شیوه نامه فرهنگستان به کار برده همین بحث زیباییه. بنابراین میگه چون این واحد کوچیکه، این آن کوچیکه، به جهت زیبایی اینا رو سرهم بنویسی و درست هم هست. اونایی که به سرهم نویسی هم معتقدن وقتی میرسن به واژه‌ای مثل زیست شناسی، زمین شناسی، میگه اینا رو دیگه سوا بنویسی، به دلیل پردندانه بودن و دشوارخوانی، که این هم باز دلیل منطقی هست. یعنی در هر کدوم از این دو مورد استثناء قائل میشن و موردی تصمیم میگیرن. البته این استثناء فقط خاص زبان فارسی نیست، در زبانهای دیگه هم هست. من از زبان انگلیسی حالا یه مثال ساده ای زدم. شما میدونی وقتی یه اسم در زبان انگلیسی بخواد جمع ببندن، اسم بهش اضافه میکنن، مثلا بوک میشه بوکس. اما وقتی به یه واژه‌ای مثل شف میرسن که به اف قطع شده، میگن که وقتی، یعنی به حالا قاعدش رو کاملش اینه که به قبل از خودش نگاه کنید، اگر همخوان بوده که حالا باز در واژه‌شناسی توضیح میدم، بیاید اف رو به بی تبدیل کنید، بعد بیاید ای اس بهش اضافه کنید، مثل شلف بشه شلفز یا وولف بشه وولفز. اما همین استثناء باز خودش یه استثنای دیگه داره. اصلا میگه در واژه روف دیگه نیاد اف رو به بی تبدیل کنید و بعد ای اس بهش اضافه کنید، بلکه همونجا فقط یه اس بهش اضافه کنید. درست همه اینها در نهایت قاعده داره، ولی به هر حال استثناء هست. خب این یه مثال بود. حالا بریم سراغ مثال دوم در مورد استثناء. خب ببینید در مورد جمع بستن و نشانه های جمع فارسی. باز در مورد واژه هایی که از یک زبان وارد زبان دیگه میشن دو تا نظریه وجود داره. در یه نظریه میگن که واژه هایی که از یک زبان وارد زبان دیگه میشه یا زبان مقصد میشه، مثلا در مورد زبان فارسی زبان عربی، واژه های زبان عربی در زبان فارسی زیاد، میگه وقتی وارد یه زبان میشه جزء واژگان اون زبان میشه، باید باش همون برخوردی بکنه که با واژه های دیگر همون زبان. مثلا بگید معلمان، دیگه نگید معلمین، یا بگید مسئولان، نگید مسئولین. این یه نظرگاه است. نظرگاه دوم اینه که وقتی یک واژه‌ای از یک زبان وارد زبان دیگه میشه باید با قواعد زبان خودش باش برخورد کنی. که به نظرم حالا در مورد زبان عربی که سلام، در مورد زبان عربی که وارد زبان فارسی شده و زیادم هست، ما همین دیدگاه دوم رو در نظر میگیریم، یعنی واژه های عربی رو با خود قواعد عربی در نظر میگیریم که کار ویرایشمون ساده تر باشه. گفتم هرچی توجه به متن و اینها، متن زبان، عدد زبان متن بیشتر باشه، تمرکز بیشتر باشه، ویرایش بهتر صورت میگیره، سریعتر پیش میره، وظایف ویراستاریتون هم از دست نمیره. خب اینا میگن که اون واژه ها باید یا اون واژه‌های زبانی با خود زبان خودشون برخورد بشه. مثلا چون علی رغم رو توی عربی سبا مینویسن، شما هم سبا بنویسید، یا معذالک رو سبا مینویسن، شما هم سبا بنویسید، دیگه نه سر هم بنویسید. خب حالا اونایی که معتقدن که در زبان خودمون باید با قواعد زبان خودمون باش برخورد بکنیم، مثلا گفتم مسئولان بگیر یا معلمان بگیر، وقتی میرسن به واژه انقلابی دیگه نگید انقلابیان، همون انقلابیون رو به کار ببرید، به جهتی که راحت تر میخونن، چون در تلفظ اهل زبان به راحتی گرایش داره، بعدا در آواشناسی اینا رو همه توضیح میدیم. یا روحانی رو دیگه نگه روحانیان، بگه روحانیون، به جهت راحت خانه. مثال بعدی یه قاعده نحویه. یه قاعده نحویه. ببینید این قاعده به این شکله که وقتی از یه چند مورد دارید اسم میبرید پشت سر هم، قاعده اینه، جزء پانکچویشن و قاعده نقطه گذاریه. میگه بین این واحدها کاما بذارید، بین دوتای آخر یا واو بذارید یا کاما و واو، که البته من این کاما و واو رو بیشتر ترجیح میدم چون کاملا اجزا رو جدا میکنه. بعدا مثالهایی خواهید دید که در جاهای مجبورید کاما و واو بذارید، هر دو رو بذارید. یه مثالم البته جلسه قبلم اگه یادتون باشه براتون زده بودم، زن و مرد جوان، که گفتم اگر جوان مربوط فقط به مرد باشه، صفت مربوط به مرد باشه، بعدا یعنی باید حتما بعد از زن یک کاما بذارید بعد واو بذارید که بگیم این جوان فقط صفت مرده، صفت هر دو نیست. یه جاهای دیگری هم که باز مثالاشو خواهیم دید در ادامه در بخش نه و در بخش نقطه گذاری که حتما باید ویرگول نقطه ویرگول و واو بیارید. خب حالا به این قسمت حالا خیلی کار نداریم. پس شد بین واحد ها کاما میاریم و بین دوتای آخر یا واو و یا ویرگول و واو میاریم. حالا به این جمله نگاه کنید که روی اسلاید میبینید. یه قسمتی از اون سبز اونجا نوشتم، تایپ کردم. اونجا ببینید عربستان، کویت، قطر، بحرین، امارات، عمان. اینجا دیگه نیومدم بینشون کاما بذارم و بین دو تای آخر یعنی واب بذارم یا ویرگول واب بذارم. این جمله رو روش دقیق بشید ببینید چرا این کارو کردم. چرا اینها رو بین همه اینها رو با واب جدا کردم؟ کاما بینشون نذاشتم. روی جمله دقیق بشید ببینید کسی میتونه جواب بده که چرا این کار رو نکردیم و بین همشون با واب، یعنی همشون رو با واب جدا کردیم؟ کسی نظری نداره؟ دوستانی که میکروفون دارن هم میتونن راحت با میکروفون سریع تر جواب بدن. خب بعضی از دوستان دارن مینویسن. بله بفرمایید. وقت شما هم بخیر. خیلی
منظورتون حد فاصله بین شد. سپاسگزارم. اول کلاس خیلی حذف شدم، همش تصویر پی دی اف میرفت استاد.
حالا فایل صوتی هست بعدا انشالله مراجعه. بله بفهم.
سپاسگزارم استاد. منظورتون همون قسمت سبزه؟
آره، قسمت سبز رو ببینید چند کشور رو اسم برده دیگه، عربستان، کویت، قطر، بحرین.
از نظر من اشتباه هست استاد.
یعنی نباید از واب استفاده میکن؟ یعنی باید کاما میذاشتی؟
نه، علاوه بر عربستان، کویت، قطر، بحرین، امارات و عمان تحریم.
خب شما این رو، این قسمت رو با کل جمله در نظر بگیرید. ببینید من الان توضیح دادم دیگه، ویراستار یه جاهایی باید موردی تصمیم بگیرید، یعنی اون قاعده رو بذاره کنار، موردی تصمیم بگیره. همونجوری که میبینید اینجا من با سبز تایپ کردم، گفتم وقتی با سبز تایپ میکنم یعنی از جهت ویرایشی دیگه اشکالی نداره. شما یه بار دیگه کل جمله رو در نظر بگیرید، این قسمت رو به همراه کل جمله، بعد ببینید نظرتون تغییر میکنه یا نه. خب یکی از دوستان نوشتن همراهی این کشورها در این کار، یعنی به جهت معنایی توضیح دادن. ما به جهت معنایی نمیخوایم، حالا از جهت معنایی از یه زاویه ممکنه بخوایم از جهت معنایی بهش نگاه کنیم، ولی این نه، این که همراهی این کشورها باشه. خانم داستانپور چون استقرار نیروی آمریکا شامل همه این کشورها هم شده. خب بله کاملا درسته آنچه خانم داستانپور نوشته. خانم لطفی هم به یه صورتی نوشتن، عبارتهای قبلی با کاماه، حالا ولی توضیح کامل ترش خانم داستانپور نوشتن. خانم افضلی هم نوشتن چند کشوری که باب آمده برای این است که با کشورهای بعدی متمایز شد. حالا با کشورهای بعدی نه، الان توضیح میدم. خب این کشورها یه آیتم حساب میشه. بله خانم لطفی الان توضیح رو کامل کردم. خب من یه توضیح بدم حالا برای بقیه دوستان. ببینید میگه در همین روزهای اخیر مواردی مانند، الان اینجا از خودتون سوال بکنید اون موارد کدوم ها هست، مواردی ماننده کدوم ها هست. الان ما یکی یکی میرم، کسی میتونه بگه این موارد رو، حالا قبل از اینکه بخونیم خودش بخونه ببینه این موارد رو دستبندی بکنه، ببینه چند تا مورد رو اینجا اسم برده در همین روزهای اخیر مواردی. حالا برای اینکه راحت ترم بنویسید میتونی تعدادش رو بگید. کسی میدونه بگه چند تا مورد رو اینجا داره میخواد بگه در همین روزهای اخیر مواردی چند تا مورده؟ خانم لطفی هم نوشتن دیگه این کشور یه آیتم حساب میشه. ما میخواییم اون آیتم ها رو ببینیم، همون منظور موارده، میخواییم چند تا هست. یا خانم داستانپور نوشتن که منظور خانم داستانپور اینه از استقرار نیروهای نظامی تا اینجا عمان در واقع یه مورده. بله خانم سلیمیان درست نوشته، هفت مورده. حالا امثال آن رو هم بخوایم بگیم آره، ولی این موردایی که حالا اسم برده در واقع با امثال آن هم بخوایم بگیم 8 مورده، ولی بدون اون 7 مورده. ببینید در روزهای اخیر مواردی ماننده 1 پیمان نظامی ترکیه و اسرائیل، این 1 2 پیمان نظامی یونان و ارمنستان، 3 ببینید 3 از اینجا شروع میشه، استقرار نیروهای نظامی امریکا در اردن علاوه بر عربستان و کویت و قطر و بحرین و امارات و عمان، 4 تحریم لیبی، 5 فشار بر سودان، 6 فشار بر مردم الجزایر، 7 فشار و نزاع دائمی علیه ایران. حالا امثال آن رو هم میتونیم بگیم که حالا اگه یه مورد باشه میشه 8 مورد، ولی در واقع 7 مورد. خب حالا اگر من میومدم یا نویسنده میومد یا مترجم میومد بین اینها هم کاما میذاش، اصلا خواننده متوجه نمیشد، یعنی اون موارد رو نمیتونست بگیره، نمیتونست متوجه بشه که این داره از 7 مورد اسم میبره، یعنی تعداد خیلی بالاتر میره، گم میکرد اصلا، یعنی این قسمت رو استقرار نیروهای نظامی تا عمان رو اصلا گم میکرد. بنابراین اینجا هم اومد ویراستار موردی تصمیم گرفت، اون قاعده زبانی رو گذاشت کنار، گفت حالا برای اینکه هدف ویراستار اینه که خواننده راحت بخونه دیگه، اون قاعده رو گذاشت کنار و بین اینها رو با واو جدا کرد که اون مورد کاملا مشخص باشه. مثال بعدی جنبستن با ها و الف و نونه. حالا در بخش معناشناسی ما 2 تا اصطلاح داریم که توضیح میدیم، یکی رو بهش میگن بینشان، یکی رو میگن نشاندار. میگیم ها بینشانه چون هم با اسامی جمع در واقع هم با اسامی حیوان به کار میره، انیمیت به کار میره، جاندار بباشه، هم انیمیت به کار میره هم بی جان، این انیمیت، ولی الف و نون نشان داره، فقط با جاندار یعنی انیمیت میکار. حالا ببینید مثالا رو نگاه کنید، در مورد امریکایی ما میتونیم بگیم امریکاییان، امریکایی ها، هر دوشو میتونیم بگیم. در مورد ایرانی میتونیم بگیم ایرانیان، ایرانی ها. در مورد یونانی میتونیم بگیم یونانیان، یونانی ها. ولی در مورد روس میتونیم بگیم روس ها، اما روسان نمیگیم، یعنی اهل زبان برای اهل زبان آشنا نیست. انگلیسی، انگلیسی ها میگیم، انگلیسیان توی زبان کاربردی نداره، اهل زبان به کار نمیبره. ژاپنی ها میتونیم بگیم، ولی ژاپنیان باز تو زبان کاربردی نداره. دیپلمات ها دیپلماتان نمیتونیم بگیم، انسان ها انسانان نمیتونیم بگیم. و مورد آخر، مثال آخر تکراره، تکرار فعله. ببینید خیلی ها معتقدن که تکرار پسندیده نیست، موقع نگارش، موقع نوشتن پسندیده نیست و بهتره که از تکرار جلوگیری بشه. اما تکرار فعل، جلوگیری از تکرار فعل در جایی که داره به ایجاد ارتباط داره لطمه میزنه، به مفهوم داره، انتقال مفهوم و پیام داره لطمه میزنه، اونجا دیگه جایز نیست و ما در اونجا حتما باید فعل رو تکرار بکنیم، یعنی در جایی که نمیتونیم یکی رو حذف بکنیم. در ضمن اگر بیایم تکرار نکنیم مفهوم به هم میریزه، اونجا باید فعل رو تکرار بکنیم. حالا مثالشو و مثالهاشو در بخش نفت توی همین مبوده، یعنی همین مقوله تکرار فعل، اونجا هم مثالش رو میزنیم هم توضیحش رو میدیم. خب ببینید به طور کلی این اصل رو باید ویراستار در نظر بگیریم. اصل ایجاد راحتی در خواندن و انتقال پیام، نه پیروی صرف از قواعد ویرایشی یا قواعد زبان. ببینید قواعد زبان بخش‌های مختلفش برای این به وجود اومدن که پیام زودتر منتقل بشه، ارتباط زودتر ایجاد بشه. حالا در جایی که خود قاعده داره اخلال ایجاد میکنه در رسوندن این پیام، ما میایم قاعده رو فدای مفهوم میکنیم، نمیایم برعکس انجام بدیم، چون اصل اون چیزی که میخواد خواننده متوجه شه مفهومه. به همین دلیل ویراستار باید در مواقعی موردی تصمیم بگیره و اگر حس میکنه که رعایت یه قاعده زبانی داره اخلال ایجاد میکنه، دشوارخوانی داره ایجاد میکنه، باید اون قاعده رو بذاره کنار و موردی تصمیم بگیره. مثل همین مثالایی که در اینجا دیدیم. خب تو این قسمت ما بخش کلیاتمون تموم شد با این توضیحات. اگر دوستان سوالی دارن سوالشون رو بفرماین، میتونن اینجا تایپ بکنن یا با میکروفون و من برم فایل بعدی رو بارگذاری بکنم. تو این فاصله میتونید سوالاتون رو تا اینجا، یعنی از جلسه یک تا الان، هر سوالی در این قسمت دارید میتونید بپرسید. خب کسی سوالی نداره، این فایل دوم داره بارگذاری میشه، یه مقداری فرصت داریم که شما سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. خب این قسمت ها که قسمت های کلیات بود، ما همونطوری که گفتیم ویرایش زبانیمون دو نوعه. در واقع ویرایش نگارشی در مورد زبان وقتی داریم صحبت میکنیم، ویرایش زبانی دو نوع ویرایش داریم اگه یادتون باشه. یکی ویرایش نگارشی بود که اسم دیگرش ویرایش ادبیه، یکی هم ویرایش صوری یا ظاهری. الان ما ابتدا میریم سراغ ویرایش نگارشی یا ادبی و بعد از اینکه تمام شد میریم سراغ ویرایش صوری یا ظاهری. خب خانم لطفی نوشتن جلسه اول نبوده، آیا در مورد کاما کجا به کجا؟ نه نه، ببینید در مورد کاما من عرض کردم، جلسه اولم عرض کردم، ما یه جلسه کامل رو بعد از اینکه توضیحاتمون در مورد مفاهیم تموم شد یه جلسه کامل رو میذاریم برای نقطه گذاری، اونجا کامل توضیح میدیم، یک جلسه هم برای شیوه نام. فقط اشاره شد تو جلسات اول، جلسه اول و دوم رو هم فایل صوتیش رو مرکز آموزش ها گذاشته، آقای مرادی گذاشتن توی گروه واتساپ، میتونید دانلود بکنید و با فایل پی دی افتون یه بار مرور کنید. یکی از دوستانم سوال کرده بود که جلسه اول رو چرا نذاشتید. ببینید جلسه اول همونطوری که دیدید بارها قطع شد، ضبط نشد و من جلسه دوم اومدم خلاصه کردم و جلسه دومم توضیحات رو دادم. بنابراین اون فایلی که براتون گذاشته در واقع جلسه اول و دوم با هم. خانم داستانپور در مورد نشانه‌های جمع فارسی، به طور مثال اگر کلمه عربی معلم رو با ها جمع ببندیم اشکالی ندارد؟ ببینید من همین توضیح رو دادم دیگه، مدام گفتم مثلا اینا دو تا نظریه رو یا نظرگاه رو براتون توضیح دادم که ما میبین اینها رو حالا با قواعد عربی در واقع جمع بندیم. در مورد معلم حالا بخوایم با فارسی جمع ببندیم، همونجوری که عرض کردم معمولا انیمیت ها رو با الف و نون جمع میبندن، ولی با ها هم میشه جمع بست، ولی درسترش اینه که با الف و نون جمع ببنده. اون مثالایی که زدم اونجا به خاطر این بود که میخواستم اون تصمیم موردی رو بگم، میگم میشد مثلا مثلا اون قسمت هایی رو که توضیح داده بودم دوتا رو هر دو رو نوشتم، هم الف و نون هم ها رو، که اون در واقع چیز آموزشی داشت، یعنی هدف آموزشی داشت، میخواستم بگم که یه جاهایی باید ویراستار موردی تصمیم بگیره، اون مثال رو زده بودم. ولی در مورد جاندار انیمیت بهتره که با الف و نون باشه، یعنی معلمان بهتر از معلمان هست، اما اگر با ها هم جمع بندید اشکالی نداره، چون ها گفتیم بی نشانه دیگه، هم برای جاندار هم برای بی جانه، انیمیت این انیمیت، بنابراین با هر دو اختیار داریم که انجام بدیم. آتشی به نامه فرنگستان هم یه جاهایی داریم که حالا توی اون قسمت شیب نامه بخش های آخرش یه کلماتی داده، مثلا نوشته صورت مختار، یعنی هر مثلا صورت‌هایی رو نوشته، هر صورت ها درسته، همه صورت های یک واژه درسته، اما این صورت مثلا بهتر، شیب نامه این صورت رو بهتر هست. اینجا هم همینه، شما با هر دو میتونید جمع ببندید، ولی درست‌ترش اینه که با الف و نون باشه. خب ویرایش، در ویرایش نگارشی گفتیم این سه بخش زبان دخالت داره، یکی نحو هست، معناشناسی و کاربردشناسی هست و واژگان. از اونجا که نحو در ویرایش تقریبا 60 یا 70% موارد رو به خودش اختصاص میده، ما میخوایم بحثمون رو با نحو شروع بکنیم، بعد بریم سراغ معناشناسی، بعد واژگان. مطالبش هم طولانی تر از دو بخش دیگر هست و بعدش هم در نهایت بریم به ویرایش سویی و آواشناسی و یا واژشناسی و ساخت واژ. بنابراین این سه بخش زبان در ویرایش نگارشی ما باهاشون سر کار داریم. در نحو در ویرایش مواردی که راجع بهشون صحبت میکنیم اینها هست. حتی بعضی از موارد اینجا فهرست کردم که شما یه پیش زمینه ای داشته باشید. ترتیب واژه‌ها و سازه‌ها در جمله، ورد اوردر، واحدهای زبانی به چه ترتیبی باید بیان. اگر ویراستار ببینه که ترتیب به هم خورده، باید جابجایی بکنه و ترتیب درست رو به کار ببره. منظور از سازی کانستیتیوئنت، هر واحد زبانی، هر واحدی که ساختی داشته باشه بهش میگن ساز. خب گروه های نحوی ما داریم، باید اینا رو معرفی بکنیم، گروه اسمی، گروه حرف اضافه، گروه صفتی، گروه قیدی، گروه فعلی. انواع و اجزای جمله، یه تعریفی از جمله میکنیم، انواعش رو میگیم. منتها تعریفی که ما میکنیم یادتون باشه تعریف کاربردیه، ما نمیخوایم یه تعریف بکنیم بعدا از تو سوال بکنم جمله چیست یا جمله مثلا خبری چیست. ما میخوایم این تعریف رو به صورت کاربردی، یعنی ازش استفاده بکنیم. نقش نمای راه نشانه مفعوله، ولی در جای دیگه هم بحثش ایجاد میشه، مخصوصا در معلوم و مجهول در زبان فارسی و تفاوت هم با زبان انگلیسی که در ترجمه ها موارد زیادی پیش میاد که باید ویرایش میشه. مثلا راه همیشه نشانه مفعول نیست، گاهی به عنوان نشانه معرفه یا شناسه، در جای خودش توضیح بدیم. در مورد تکوا یا پیشوند منفیساز فعل که با توجه به فعل در کجای فعل باید قرار بگیره، فعلای مرکب رو توضیح میدیم، فعلایی که بیش از یک جز دارن و اینکه چه در ویرایش چه مواردی رو باید در موردشون رعایت بکنیم. جابجایی سازه ها یعنی واحدهای زبانی، همین که در اول هم گفتیم، وقتی میبینید که یه مواردی رو واحدهای زبانی رو جابجا میکنیم، بعداً در ویرایش اولی میبینید که خیلی از موارد حذف میشه اگر درست جابجا بشه. مطابقه فعل و نهاد، verb subject agreement که در زبان فارسی بسیار مطرحه، یه بخشی رو در بهش اختصاص دادیم. حذف در ساخت جمله، خودتون میدونید حذف ممکنه به قرینه لفظی باشه، به قرینه معنوی باشه، هر کدوم چجوریه، چجوری ازش استفاده میکنید در ویرایش. حذف و تکرار در ساخت جمله، redundant. تطابق افعال، پشت سر هم قرار گرفتن افعال، که نمونش رو جمله طولانی که در جلسه اول دیدید و جلسه دوم هم خلاصش گفتم دیدید که باید اونجا ویرایش بکنیم. تکرار فعل، همونجا که در سلاید قبلی دیدید گفتیم یک بحثی هست در مورد تکرار فعل، اینکه در کجاها جایزه و در کجا ضروریه البته که فعل رو تکرار بکنیم. که در یه جاهایی به نظر میرسه در زبان فارسی داره از بین میره، یعنی که زائد یا حشبه براتون میگیم. یه ساختهایی در زبان فارسی داریم که با توجه به ترجمه وارد زبان فارسی شدن، اینا دستورشون و قاعدهشون به چه شکلیه. یه ساختی داریم که ابتدا اگرچه هست در دنبال ولی میاد، یه ساختی داریم این حالا یه مقداری از جمله میاد است که، این به چه شکلی میاد. در مورد دراز نویسی یا اتمام که یه توضیح خلاصه دادم اگه یادتون باشه در جلسات قبلی، گفتم استفاده از مثلا حرف اضافه مرکب به جای حرف اضافه ساده، فعل مرکب به جای فعل ساده، عبارات طولانی به جای عبارت ساده، اینا رو بهش میگن درازنویسی. حالا چجوری هست با مثال، مثالهاشو خواهیم دید. اشتباه در ساخت جمله، فعلایی از فعلای بازدارنده، این فعلای بازدارنده اگر در نوعی از جملات که بهش میگن جمله های مرکب با بندهای ناهمپایه، حالا اونجا توضیح میدیم، در جای خودش توضیح میدیم، اینا اگر مثلا در یک بندی بیاد، بند دوم باید فعلش به چه شکل باشه. حروف ربط مرکب داریم مثل نه نه، اینا وقتی فعل در اینجا قرار میگیره به چه شکلی باید بیاد، یا واحدهای زبانی بین دوتا نه به چه شکل بیاد. یه بحثی داریم گرفه برداری یا ترجمه قرضی، البته باز توضیح میدیم، تعریف میکنیم که در ساخت جمله، حالا چون نه هستیم در ساخت جمله، گرفه برداری در بخش معناشناسی هم هست، بخش معناشناسی هم گرفه برداری یا ترجمه قرضی long translation رو توضیح میدیم و میگیم که گرفه برداری افراطی جایز نیست، مواردش رو میگیم. اشتباه در صورت یا کاربرد فعل، یه فعلی رو شما به جای یک مفهوم دیگر به کار میبرید، اینا رو توضیح میدیم. با همایی های دستوری کالوکیشن ها باید به چه شکل باشه. استفاده از واژه ها در ساخت جمله بدون توجه به مفهوم دستوری یا نقش آنها در جمله، واژه هایی اصلا شبیه همه، اصلا فرض کنید دارم مثال بخوام بزنم در جای خودش مفصل توضیح میدیم، مثلا چنانکه و چنانچه گاهی به جای هم دیگه به کار میرن بدون توجه به مقوله دستوری یا نقششون در جمله، اینا رو توضیح میدیم. وجه مجهول و برجسته سازی که بحث مهمیه، یکی از دوستان هم در مورد برجسته سازی مطلبی رو به جهت نحوی توضیح داده بودن که خیلی درست توضیح داده بودن. ما برجسته سازی رو داشتیم اونجا از جهت صوری و ظاهری داشتیم، میگفتیم که مثلا میخواد یه واژه ای رو روش تاکید بکنید داخل گیومه میذارید یا بردش میکنید، سیاهش میکنید، البته حروفش دو درجه ریزتر از حروف من که به صورت تیتر نشون نده، و ایشون به درستی در یه قاعده نحوی رو هم توضیح دادن که اگر ما اون واژه رو، یه واژه‌ای رو بیاریم در ابتدای جمله، در واقع برجستش کردیم. خب این آوردن این واژه در ابتدای جمله به چه شکلی باید باشه؟ با توجه به تفاوت قواعد زبان فارسی و انگلیسی، چه چیزهایی رو، چه اشکالاتی رو ایجاد کرده توضیح میدیم. خب بحثی داریم ابهام یا کشتابی، امبیگویتی، در جای خودش توضیح میدیم، منتها چون در نحو هستیم طبیعتاً کانستیتیوئنت سازه‌ایه و ساختاری استراکچورال هست، در بخش معنایی ما ابهام داریم، لکسیکال هست که یه توضیحی هم دفعه قبل دادیم، مثال هم زدیم، اونجا چون تو بخش نحو هستیم از جهت ساختاری در نتیجه بررسی میکنیم، معنایی رو میذاریم توی بخش معنا. خب وارد بخش نحو میشی، ابتدا میخوایم راجع به گروه های نحوی توضیح بدیم. این گروه های نحوی اجزایشون باید به یه ترتیب خاصی قرار بگیرن که یکی از موارد ترتیب واحدهای زمانی به همین گروه ها مربوط میشه. خب من برای دوستانی که حالا رشتهشون زبانشناسی نیست یا واحد زبانشناسی رو توی رشته های خودشون بررسی نگذروندن، باید این گروه ها رو توضیح بدم. البته اونایی که رشتهشون زبانشناسیه یا واحد زبانشناسی گذروندن، این گروه ها و مفاهیم براشون مشخص، ولی ما میخواییم اینجا به شکل کاربردی ازش استفاده بکنیم. حالا اونها بعدم خواهند دید که از جهت کاربردی چجوری استفاده میکنیم. ببینید در یک جمله ساده مثل علی آمد، دو جزء علی و آمد باید به همین ترتیب کنار هم قرار بگیرن تا جمله ساده علی آمد رو تشکیل. اگه این ترتیب به هم بخوره، جمله قابل قبولی به جهت معیار به وجود نمیاد. حالا آنچه این دو جزء رو کنار هم دیگه نگه می‌داره و در واقع اون جمله معیار رو درست می‌کنه، نقش هست. نقش هر کدوم از اینها هست. حالا قبل از اینکه برم و نقش رو توضیح بدم، می‌خوام یه سوال بکنم. اگر از اون بپرسن هر یک از دو جزء علی و آمد از جهت دستوری چیه؟ چه برچسبی روی علی می‌زنی؟ چه برچسبی روی آمد؟ علی به جهت دستوری چیه؟ آمد به جهت دستوری چیه؟ نهاد و گذاره. درسته خانم افضلی؟ دیگه؟ البته چون من از نقش حرف زدم، خانم افضلی و خانم داستانپور حالا توجهشون ابتدا رفت روی نقش ها و فرمودن که علی نهاده، آمد گذاره هست یا فاعل و فعل هست. باز در واقع باز به نقش‌های اشاره می‌کنیم. ببینید ما دو تا اصطلاح داریم در زبان شناسی و در بحث زبان. یکی رو بهش میگن مقوله دستوری یا اجزای کلام بهش میگن. انگلیسیش میشه part of speech. part of speech یعنی مقوله دستوری به این معنیه که بگیم یه جزئی، یه واحد زبانی، اسم، صفت، قید، فعل و مانند اینها. این میشه مقوله دستور. یه اصطلاح دیگر هست که اصطلاح انگلیسیش فانکشن هست. در فارسی میشه نقش یا کارکرد یا عملکرد یا وظیفه. بیشتر با اصطلاح نقش میشناسن، گاهی هم کارکرد. این دوتا اجزا یا این دوتا اصطلاح باید از هم دیگه تفکیک میشن. مقوله دستوری رو به خودی خود میتونیم تشخیص بدیم، حتی اگر در جمله نیام. مثلا میتونیم بگیم علی اسم، کتاب اسم، زیبا صفت، آگاهانه قید، آمد فعل و مانند این. این میشه مقوله دستور. اما نقش ها رو موقعی میتونیم تشخیص بدیم که واحد زبانیمون در یه واحد زبانی بزرگتر ظاهر میشه. ببینید اگه یه نفر به من بگن علی نهاده، پاسخ من باید این باشه: شما علی رو اول در یه واحد زبانی بزرگتر به کار ببر تا من بهت بگم نهاده یا نه. این علی از جهت مقوله دستوری اسمه، ولی تو این جمله نهاده. همین اسم یعنی علی ممکنه در یه جای دیگه نقش دیگری داشته باشه. علی را دیدم، اونجا دیگه میشه مفهوم، یه نهاد نمیشه. کتاب علی، اونجا دیگه نقشش جنتیوه، مضاف الیه. بنابراین نقش رو تا موقعی که واحد، یه واحد زبانی در واحد زبانی بزرگتری وارد نشد، حاضر نشد، نمیتونید تشخیص بدید. اما مقوله دستوری رو میتونیم بدون اینکه در یه واحد زبانی بزرگتر حاضر بشه تشخیص بدیم. بنابراین در جمله علی آمد میگیم علی اسم، ولی به جهت نقش تو این جمله نهاد جمله است. آمد فعل، ولی در بخش گزاره جمله است. اما هر کدوم از این دو جزء علی و آمد رو میتونیم بستش بدیم، واژه‌های دیگری بهش اضافه بکنیم. مثلا بگیم علی با دوستش آمد، یعنی این قسمت رو اومدم با دوستش رو اضافه کردم. بگم برادر علی با دوستش آمد، اومدم این قسمت رو یه واژه دیگر بهش اضافه کردم. بگم برادر کوچک علی با دوستش آمد، این قسمت رو باز یه واژه بهش اضافه کردم. بگم برادر کوچک علی با دوستش از سفر آمد، باز این قسمت رو یک واحد زبانی دوباره اضافه کردم. بگم برادر کوچک علی که اسمش احمد است با دوست همکلاسی خود از سفر آمد. و همینطور میتونم اینها رو اضافه بکنم. یعنی زبانشناسی زبان با توجه به خاصیت زایا بودنش باعث میشه که این جملات هی ادامه پیدا کنیم، واحدهای زبانی رو هی بتونیم بستش بدیم. همه رو میتونیم، یعنی هی میتونیم اینو بست بدیم. اما دقت بفرمایید، هرچه ما این رو یعنی واحدهای زبانیمون رو بسط بدیم، اگر دقت بکنید شکلمون هیچ تغییری نکرد. چه اون اولش که دو تا واژه علی آمد بود، ما یک کادر بزرگ اون بالا داشتیم، دو تا کادر کوچیک این بالا داشتیم. چه الان که واحدمون خیلی بزرگ شد، باز یک کادر بالا اینجا داریم، دو تا کادر کوچیک این پایین داریم. یعنی اگر بخوایم برچسب بزنیم روشون، ببینید چون در ابتدا در جمله سادمون علی آمد گفتیم، علی اسم نقشش نهاد، اینجا هم که باز به دو جز جمله تشکیل شده، باز میگیم که ما اینجا نهاد داریم، منطقه چون بیش از یک واژه داریم دیگه بهش نمیگیم اسم، میگیم گروه اسمی، گروه اسمی. و در اینجا به جهت ببینید این الان مقوله دستوری ها، به جهت مقوله دستوری میگیم این گروه اسمیه، نقشش نهاد. اونجا یک واژه بود، اسم بود، نقشش نهاد. اینجا گروه اسمی، مقوله دستوری، نقشش نهاد. اینجا باز میگیم که چون بیش از یک واژه هست میگیم گروه فعلی، اونجا گفته بودیم فعل، مقوله دستوری میشه گروه فعلی، اما نقشش میشه چی؟ گذار. اونجایی که خانم افضلی هم فرمودن و تایپ کردن، باز ما اینجا با همون دوتا نقش سر و کار داریم، یعنی نهاد و گذاره، ولی در اونجا یک واژه بود، اینجا مجموعی از واژه هاست. بنابراین میگه مقوله دستوری گروه اسمی، گروه فعلی، اونطور نقش ها باز همون نهاد و گذاره هست. بنابراین اگر یک جمله کامل به ما بدن، یک جمله کامل اگر به ما بدن، ما بدون این که به جمله نگاه بکنیم، این نیازی نیست اصلا به جمله کامل به جمله نگاه بکنیم، همین که تشخیص بدیم جمله کامله، یعنی نهاد داره، اجزا داره، فعل هم داره، در برش اول بدون این که به جمله نگاه بکنیم میگیم هر جمله به دو جز تقسیم میشه در برش اول، یکیش گروه اسمیه، یکیش گروه فعلیه، حالا اختصارشون هم به این شکل، این میشه مقوله دستوری. اما نقش گروه اسمی در نقش نهاد، گروه فعلی در نقش گذاره. بنابراین به نظر میرسه بین دو واحد زبانی واژه و واحد بزرگتر مثل بند یا عبارت یا جمله، ما یه واحد میانی هم داریم که اون واحد میانی رو اسمش میذاریم گروه. گروه رو هم تعریف میکنیم. حالا قبل از اینکه گروه رو تعریف کنیم یه تعریفی از نهاد و گذاره بدیم، بعد بریم سراغ تعریف گروه. ببینید تعریف در تمامی زمان‌ها یکسانه، فقط مصداق‌ها فرق می‌کنه. واژه‌هایی که به کار می‌برن، حروفی که به کار می‌رن متفاوته. مثلا در زبان انگلیسی subject نهاد میشه، subject is the part of a complete sentence about which something is told. در فارسی هم میگیم نهاد بخشی از یک جمله کامله که درباره اون میخوایم چیزی بگیم، خبری بدیم، اطلاعی بدیم. گزاره چیه؟ Predicate is the part of a complete sentence told about subject. گزاره همون چیزیه یا همون اطلاعیه یا همون خبریه که میخوایم راجب نهاد بدیم، میخواستیم راجب نهاد بدیم. این میشه تعریف نهاد و گذار. اما گروه، گروه چیه؟ اول تعریف گروه رو میکنیم، بعد میریم سراغ گروه اسمی. همونطوری که دیدید اولین قسمت این تعریف میشه گروه عبارت است از مجموعه ای از واژه ها، مجموعه ای از واژه ها. اما ما هر مجموعه ای از واژه ها رو نمیتونیم بگیم گروه. مثلا تو مثالی که زدیم، ببینید مثال قبلی رو، مثلا نمیتونیم بگیم که اسمش احمد است با دوست، این نمیشه یه گروه. باید یه ویژگی داشته باشه. اون ویژگی چیه؟ میگیم گروه عبارت است از مجموعی از واژه‌ها با یک عنصر مهم، با یک عنصر اصلی که ما اسمشو در فارسی میذاریم هسته، در انگلیسی میشه هد، که گروه رو به اون میشناسن. یعنی اگر هسته یک گروه اسم باشه بهش میگن گروه اسمی، اگر هسته یک گروهی حرف اضافه باشه بهش میگن گروه حرف اضافه، اگر صفت باشه گروه صفتی، اگر غیب باشه گروه غیبی، اگر فعل باشه گروه فعلی. معادل گروه در انگلیسی فریز هست. حالا این تعریفی که کردیم تو انگلیسی هم به همین شکله. A phrase is a language unit. یه واحد زبانیه. Consisting of a set of words. از مجموعی از واژه‌ها تشکیل شده. With an important element. با یه عنصر مهم. یا word. با یه واژه مهم. By which we recognize the phrase. که با اون گروه رو تشخیص میدیم. If the head of a phrase is noun. اگر head یا هسته یک گروهی اسم باشه we call it noun phrase، بهش میگیم گروه اسمی. If the head of a phrase is adjective we call it adjective phrase. همینطوری که میبینید noun phrase np اختصارش، prepositional phrase، adjective phrase، adverbial phrase و verb phrase. در جلسات قبل گفتم ما یه کتاب راهگشای ترجمه رو به همراه یکی از استادان تعریف کردیم. در اونجا اومدن گروه‌های نحوی رو در دو زبان انگلیسی و فارسی با هم دیگه مطابقت دادم. یه جمله انگلیسی ترجمهش کردم و بعد با هم دیگه مطابقه دادم. حالا اینکه بعد به اشاره میکنم به این کلمات انگلیسی یا معادلات انگلیسی به خاطر اینه که اگر شما به اون کتاب مراجعه کردید از قبل بدونید چی هست. خب پس در مورد گروه اسمی اگر بخوام یک بار دیگه تعریفشو بگیم، گروه اسمی عبارت هست از مجموعی از واژه‌ها با یک عنصر مهم. عنصر مهم در گروه اسمی چیه؟ اسمه. هسته گروه اسمی اسمه. خب برای دوستانی که حالا واحد زبانشناسی نگذروندن یا رشتهشون زبانشناسی نیست، قبلا هم توضیح دادم منظور از هسته اینه که یا عنصر مهم اینه، عنصری که راجع به اون داریم حرف میزنیم. مثلا در جمله برادر کوچه که علی که اسمش احمد است، این الان گروه اسمی مونه، حالا ما اون قسمت کاری نداریم. برادر کوچه که علی که اسمش احمد است، در واقع ما راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ کدوم جزء برامون اینجا مهمه؟ الان اگر یکی از ما سوال بکنه تو این جمله راجع به برادر داری حرف می‌زنی. ممنون خانم افسلی. بنابراین برادر اینجا تو این گروه اسمی برای ما میشه چی؟ هسته. میگیم چون برادر اسمه بنابراین این گروه میشه گروه اسمی. این توضیح بود برای کسایی که حالا رشته‌تون زبانشناسی نیست یا واحد زبانشناسی نگذرن. خب چون هسته گروه اسمی اسمه یا مهمترین عنصرش اسمه، میخوایم اول یک تعریفی از اسم بگیم. خب میدونید حالا اول از خودتون بپرسم ببینم اسم چیه؟ به چی چیز میگیم اسم؟ یه تعریفی بخوایم از اسم بدیم چی؟ هر یک از دوستان اگر نظری دارن اسم رو تعریف بکنن. هر چیزی که دلالت بر شی کنه. خب یک تعریف. دوستان که میکروفون هم دارن میتونن از میکروفون هم استفاده بکنن. خب دوستان یک لحظه صدا قطع شده بود، ارتباط قطع شده بود. الان فکر کنم صدا رو دارید. الان صدا رو دارید دوستان؟ همه صدا رو دارن؟ خب صدا رو دارید. خیلی ممنون. خب اگر باز کسی نظری داره در مورد تعریف اسم، الان میبینم که بعضی از دوستان خانم لطفی نمیدونم سوال دارن یا میکروفونشون میکروفون دارن که میخوان توضیح بدن. اگه خانم لطفی سوالی دارن بفرمایید. نمیدونم اینجا الان علامتش هست. دوستان دیگه راجع به تعریف اسم، دیگه تعریفی که خانم افضلی فرمودن در واقع تعریف معناشناختی هست. اشکالی که در زبان فارسی و ما در دستور زبان فارسی داریم، در قواعد زبان فارسی داریم، اینه که بین اسم دستوری و اسم معنایی به جهت ظاهر واژه‌های جداگانه یا اصطلاحات جداگانه ای نیست. در زبان انگلیسی این دوتا رو جدا کردن. اسم دستوری رو همونطوری که میبینید اصطلاحی که براش به کار میبرن noun هست و اسم معنایی رو name به کار میبرن. اگر اسممون معنایی باشه خب طبیعتا تعریف معنایی هم میتونیم بگیم، همون تعریف سنتی که همیشه هست، میگیم واژه‌ای که یا واحد زبانی که برای نامیدن انسان، شی، مکان، مفهوم یا هر چیزی به کار میره، این میشه تعریف معنایی اسم. اما noun که اسم دستوریه، وقتی اسممون دستوری باشه، اصطلاحمون دستوری باشه، باید تعریف دستوری بهش بدیم، براش بدیم. میگیم اسم، به اون واحد زبانی میگیم اسم که یک، از جهت ساخت واژه یعنی مورفولوژیکلی ما بتونیم پسبندهای مخصوص اسم رو بعدشون قرار بدیم، مثلا ها رو بعدش قرار بدیم، کتاب ها، درختان، یا واژه هایی که خودشون پسبند اسمی دارن مثل جوانی، جوان صفت یا بهش اضافه شده شده اسم. این به جهت ساخت باشه. از جهت ساختاری دو، structurally، ما به اون واحد زبانی میگیم اسم که بتونیم توصیف کننده های مخصوص اسم رو همراهش به کار ببریم. یعنی مثلا بتونیم بگیم این کتاب، هر کتاب، دو کتاب، چند کتاب. البته اینا همه اسم داره، اینا صفت اشاره، مثلا صفت مبهم، عدد، چند کتاب. یا از این طرف بتونیم قدیمی رو که صفت بهش اضافه کنیم، کتاب قدیمی، بتونیم یه اسم دیگه بهش اضافه کنیم، در واقع اسمی که اسم دیگر رو توصیف میکنه، میشه مضافانه، کتاب علی، مثلا فصل زمستان، وینتر سیزن. یا بتونیم یا یه وحدت یا نکره بهش اضافه کنیم، کتابی. یا بتونیم، حالا این رو بعدم توضیح میدم، متمم اسمی بهش اضافه کنیم، کتابی درباره تاریخ ایران. یا بتونیم بند موصولی بهش اضافه کنیم، این رو توضیح میدم، کتابی که روی میز است. این از جهت ساختاری. سه، از جهت نحوی، سنتکتیکلی، میگیم به اون واحد زبانی میگیم اسم که بتونیم در واحدهای زبانی بزرگتر نقش‌های اسم رو بهش بدیم. مثلا در جمله نقش نهاد رو بتونه ایفا بکنه، کتاب روی میز است. یا نقش مفعول رو ایفا بکنه، کتاب را به کتابخانه برگرداندم. بنابراین وقتی اسممون دستوری یعنی نام هست، باید تعریف دستوری بدیم. این میشه تعریف اسم. ببینید در گروه، در یک گروه مثل گروه اسمی یا هر گروه دیگری، همونجوری که توضیح دادم، هسته جز ضروری گروهه. بدون هسته گروهی تشکیل نمیشه. اما گروه ممکنه فقط از یک کلمه تشکیل شده باشه، یعنی فقط از هسته تشکیل شده باشه. یک گروه ممکنه فقط از هسته تشکیل شده باشه، ممکنه وابسته هم داشته باشه. مثلا تو این جمله نگاه کنید، میتونیم بگیم کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است. میگیم کتاب یک گروه اسمیه که فقط از هسته تشکیل شده نقشش چیه تو این جمله؟ نهاد جمله است. اما میتونیم این رو اجزایی بهش اضافه کنیم، بگیم آن کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است. بازم نهادمون گروه اسمیه در واقع، ولی یک کلمه نیست، دو کلمه است. این رو باید بدونید که حالا در دستور سنتی شاید این خیلی قابل تشخیص نبود. وقتی میگیم ما نهاد نقش میگیم، این نقش ممکنه یک کلمه باشه یا بیش از یک کلمه باشه. به همین دلیله که ما میگیم نقش رو بگیم اول گروه، بعد حالا اگر یک کلمه بود میگیم گروهی که فقط از یک کلمه یا هسته تشکیل شده، مثل کتاب. اما اضافهش کردیم آن کتاب. آن دو کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است. الان اگر از من بپرسن تو این جمله نهاد کدومه، نمیتونم بگم آن یا دو یا کتاب. باید بگم آن دو کتاب میشه نهاد جمله. باز یه چیز دیگه اضافه میکنی، یه جزء دیگه. آن هر دو کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است. باز نهادمون هیچ کدوم از این اجزا به تنهایی نیست، بلکه کل این چهار جزء، یعنی آن هر دو کتاب میشه نهاد جمله. حالا باز آن هر دو جلد کتاب، باز نهادمون آن هر دو جلد کتابه، نه هر کدوم از اجزا. حالا از این بعد، آن هر دو جلد کتاب قدیمیه، آن هر دو جلد کتاب قدیمی در کتابخانه دانشگاه موجود است. باز اضافه میکنیم آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در کتابخانه دانشگاه موجود است. باز ببینید نهادمون کل این مجموعه است. باز یه واحده اضافه میکنیم آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه های از نظریه نحو در کتابخانه دانشگاه موجود است. باز گروه، یعنی نهادمون کل این مجموعه یا کل این گروه اسمی. باز اضافه میکنیم آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه های از نظریه نحو که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است در کتابخانه دانشگاه موجود است. باز نهادمون کل این مجموعه است، یعنی از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه، هیچ کدوم از اون اجزا به تنهایی نیست، کلش میشه نهاد جمله. از اینجاست که میگم نهاد رو بگید نقش، فانکشن، و بعد بگید نقش، اون وقت گروهش میشه مقوله دستور. یعنی چی؟ یعنی ما این کل این مجموعه که میشه یک گروه اسمی کامل، این رو به همین شکل میتونیم در جایگاه‌های مختلف، در نقش‌های مختلف اسم قرار بدیم. حالا من این گروه رو در نقش‌های مختلف به کار می‌برم. اون تا قبل از این که در نقش‌های مختلف به کار ببرم، اول برای اون دوستانی که رشته‌شون زبان یا زبانشناسی نیست یا زبان و ادبیات فارسی نیست، نقش‌ها رو در جمله های کوتاه شده، جمله های خلاصه بگم، نشون بدم و بعد بریم سراغ اون گروه بزرگه. ببینید علی خسته از راه رسید. علی میشه چی؟ نهاد این جمله. کتاب را خواندم. کتاب میشه مفعول، نشانش هم راه است. جای کتاب در قفسه کتاب هاست. کتاب میشه مضاف الیه، نقشش میشه اضافی، جنتیب میشن با کسره اضافه، اخشنماش کسره اضافه است. جای کتاب، این مبحث از کتاب نوشته جولیا اسپاک هست. اینجا میشه متمم اسمی. یه توضیح خلاصهی بدم اینجا و بعد هم بعدها توضیح مفصلش رو میدیم. به طور کلی متمم یا کامپلیمنت یک گروه حرف اضافهیه، بعد گروه حرف اضافی هم توضیح میدیم، یعنی گروهیه که مهمترین عنصرش حرف اضافه است، با حرف اضافه شروع میشه، منتها بسته به این که در کجا قرار بگیره اسم براش میذاریم. اگه در گروه اسمی باشه میشه متمم اسمی، اگه در گروه صفتی باشه متمم صفتی، اگه در گروه فعلی باشه متمم فعلی و همینجا تا آخر. بنابراین متمم اسمی یعنی یک گروه حرف اضافه‌ای از کتاب، حرف اضافه به اسم. یه گروه حرف اضافه ای، منتها چون در داخل گروه اسمیه بهش میگیم متمم اسمی. تهران پایتخت ایران در پای رشته‌گاه البرز قرار دارد. پایتخت ایران، این نقشه رو هر کدومش رو آبی تایپ کردن، میشه بدل، پازیتیو میشه، یعنی یه اطلاع اضافی هست، میتونید حذفش بکنید. به همین دلیل به جهت نشانه گذاری نگاه کنید، بین دوتا تیره، تیره فست البته دش انگلیسیش، قرار گرفته که نشون بده این قابل حذف شدنه. میتونید بگید تهران در پای رشته‌گاه البرز قرار داره. حالا یه اطلاع اضافی هم دادیم، پایتخت ایران. موضوع بحث کتاب تازه تألیف شده یا آقای باطنی است. اینجا کتاب تازه تألیف شده یا آقای باطنی که آبی تایپ کردم میشه مسند. حالا مسند تعریفش چیه؟ کسی میتونه بگه مسند چیه؟ از دوستان کسی میدونه مسند؟ البته حتما میدونید، من که زبان و ادبیات فارسی یا زبان شناسی رشتهشونه یا این واحد ها رو گذروندن، حتما میدونن مسند چی. بعد کلمه ای که چیزی را با آن اسناد میدیم. اگر بخوایم ساده برای دوستان دیگه توضیح بدیم، از کجا میفهمیم مثلا در یه جمله مسند داریم؟ شاید این سوال خودش شما رو هدایت بکنه که باید راجع به چی توضیح بدیم. از کجا میفهمیم یک واحد زبانی؟ از روی فعل. فعلش باید چجوری باشه؟ خانم میوه چی؟ خیلی ممنون. فعلش باید چجوری باشه؟ اسنادی باشه یا فعل ربطی باشه؟ کاملا درست. ببینید فعل ربطی یا اسنادی، لینکینگ ورب، معادل انگلیسیش هست، در فارسی بودن و شدن. هر وقت این دوتا فعل رو در جمله ای داشتید بدونید که اون جمله جمله اسنادیه. بهش میگن جمله اسنادی. یعنی دیگه در اونجا شما مفعول ندارید. در اونجا حتما به جای مفعول مسند دارید. به عبارت ساده تر مسند میشه همون نقش مفعول رو در جمله های اسنادی بازی میکنه. یعنی اگر فعل شما است، بود، شد و مانند اینها باشه، یا مثلا وقتی میگیم است بود یعنی همه اون صرف ها شد، یعنی بوده است، شده است، خواهد بود، خواهد شد، همه اینها. به هر حال شما شد یا است رو درش ببینید، اون وقت میگید با جمله اسنادی سر کار دارید. بنابراین نتیجه میگیرید که دیگه در اینجا مفعول ندارید، آنچه وجود داره میشه اسنادی، میشه کتاب تازه تألیف شده یا آقای باطنی، چون است اینجا بوده شده مستند. به همین دلیل اون جزء اول جمله رو بین نهاد، بین دو تا اصطلاح نهاد و فاعل فرق بگذارید. یعنی اول بگید نهاد، بعد ببینید که فاعل یا نیست، چون نهاد ممکنه مستدان الی هم باشه در جمله های اسنادی، دیگه فاعل ندارید، در واقع مستدان الی دارید. بنابراین اصطلاح کلیش میشه نهاد. حالا اگر بگیم فاعل یعنی کننده کار هم هست، بین دو اصطلاح نهاد و فاعل یه تفاوتی بذاریم. پس اگر جملمون فعلش است یا بود یا صورت‌های مختلفش باشه یا شدن باشه، اون وقت ما به جای مفعول مسند داریم. خب مردم او را فرد درستکاری می‌دانند. فرد درستکاری که آبی تایپ شده بهش میگیم متمم مفعولی. گفتم در زبان شناسی الان اصطلاحات طوریه که خود اون اصطلاح وظیفه یا نقشش هم نشون میده. ببینید وقتی به کسی میگه متمم مفعولی، کاملا براش مشخص، یعنی تمام کننده معنای مفعول. به همین دلیل از این اصطلاح استفاده کنید بهتره. حالا یعنی چی؟ ببینید مردم او را فرد درستکاری میدانن. سوال، چه چیزی را یا چه کسی را فرد درستکاری میدانن؟ یعنی منظورم اینه که این فرد درستکاری به چی برمیگرده؟ به چی برمیگرده فرد درستکاری؟ الان فرد درستکاری به چی برمیگرده؟ به او برمیگرده. خب او اونجا نقشش چیه؟ مفعوله. کاملا درست. نقشش مفعوله، میبینی نقش نمای را هم داره. بنابراین فرد درستکاری میشه متمم مفعولی، چون تمام کننده معنای مفعول یعنی او هست. ما حالا بعدم توضیح میدیم که اون مفعولم به دو نوع تقسیم میشه، ما دو نوع متهم مفعولی هم داریم، حالا اینجا خیلی ضرورت نداره. پس این میشه نقش های اسم در گروه های کوچک. حالا ببینید همون جمله ای که ما داشتیم میایم در همه این نقش ها به کار میبریم. ببینید آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه‌های از نظریه نحو که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است در کتابخانه دانشگاه موجود است. نهادمون میشه کل این گروه اسمی، یعنی گروه اسمی رو در نقش نهاد قرار دادیم. چرا میگیم کلشه؟ برای اینکه به جاش میتونیم همون یک کلمه هم قرار بدیم. میتونیم بگیم کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است، به جای کلش یک کلمه قرار بدیم. در نقش مفعول ببینید آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه‌های از نظریه نحو که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است را حتما بخوانید. الان این شده چی؟ مفعول جمله. یعنی اگر به من بگم مفعول چیه، نمیتونم بگم کتاب، نمیتونم بگم نوام چامسکی، باید بگم چی؟ از اینجا تا اینجا میشه کلش مفعول جمله. چون به جای کلش میتونم یک کلمه قرار بدم. کتاب را حتما بخوانید. خب نقش مضاف الیه، جای آن هر دو جلد کتاب قدیمی فلان و فلان در قفسه کتاب‌های زبانشناسی است. نقش نمای اضافی چیه؟ کسره اضافه است. بعد از کسره اضافه اومده کل این مجموعه. بنابراین گروه اسمیمون میشه نقش مضاف الیه. باز اینجا مگه کسی از من سوال بکنه مضاف الیه کدومه، نمیتونم بگم کتاب، نمیتونم بگم مثلا نظریه نحو یا هر کدوم از اجزای دیگه، باید کلشو بگم مضاف الیه. به جاش میتونم یه کلمه دیگه بذارم، جای کتاب به جاش یک کلمه قرار دادم، در قفسه کتاب‌های زبانشناسی. نقش بدل اپوزیتیو، اطلاع اضافی. این دو اثر ارزشمند، یعنی داخل دو تا تیره هم خط تیره هم گذاشتم، آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی فلان و فلان نایاب است. باز اگر به من بگم بدل، باید کلشو بگم، به جاش میتونیم یک کلمه هم بزنیم. این اثر ارزشمند کتاب فلان نایاب است. متمم اسمی، این مبحث از آن هر دو جلد کتاب فلان و فلان در شماره 25 مجله زبانشناسی درج است. گفتیم متمم اسمی یعنی یک گروه حرف اضافه ای که چون در داخل گروه اسمی قرار میگیره بهش میگه متمم اسمی. این حرف اضافه، اینم گروه اسمیمون، به جاش میتونیم یک کلمه قرار بدیم. این مبحث از کتاب در شماره 25 مجله زبانشناسی درج است. خب نقش مسند، موضوع بحث آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و فلان و فلان بود. ببینید اینجا فعلمون میگیم اسنادیه، یه صورتی از فعل بودنه دیگه، است و اینا، است و بود و اینها میشه صورتی از فعل است بودن. میگیم چون فعلمون اسنادیه دیگه مفعول نداریم، به جاش مسند داریم، به جاش میتونیم یک کلمه هم بذاریم. موضوع بحث کتاب، باز مستندمون کل این گروه اسمیه، نه هر کدوم از اجزاش. خب گروه اسمی در نقش متمم مفعولی، زبانشناسان مرجع این بحث را آن هر دو جلد کتاب فلان و فلان می دانند. ببینید باز میگیم چون به مفعول داره رجوع میکنه، الان مفعول اون چیه؟ آن هر دو جلد کتاب قدیمیه. چه چیزی را مرجع این بحث میدانن؟ زبانشناسان چه چیزی را مرجع این بحث میدانن؟ باید کل اینو بگیم، یعنی آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی فلان فلان تا چاپ شده است را مرجع این بحث میدانن. بنابراین اینجا مگر به ما بگن متمم مفعولی، چون داره مفعول رو داره توصیف میکنه، بنابراین ببخشید من یه لحظه این تلفن رو جواب بدم. چون الان این گروه اسمیمون آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساخت نحوی و اینها مفعول رو داره، به مفعول برمیگرده مرجع این بحث، بنابراین میشه متمم مفعولی که تون واحد زبانی کوچه یعنی جمله کوچیک و خلاصه شده هم دیدیم. بنابراین گروه اسمی ما میشه این، هر کدوم با هر کدوم از اجزای گروه اسمی رو با رنگ متفاوتی نشون دادم. آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی، یعنی هر کدوم از این رنگ ها یه جزی از گروه اسمی، یعنی این از اینجا در زمینه ساختهای نحوی به جنبه های از نظریه نحو با هم میشه یکی از اجزای گروه اسم، یا این یکی که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است، یا اینجا نوام چامسکی، هر کدوم از اینا یکی از اجزای گروه اسمی که بعداً ما روش اسم میذاریم. هر کدوم از اینا اسم دارن، اصطلاح دارن. اما برای اینکه شما حالا اون اصطلاحاتی رو که بعداً میگم تشخیص بدید، این گروه اسمی تو ذهنتون باشه همیشه، یعنی همیشه این گروه اسمی رو حفظ بکنید تو خاطرتون باشه که ما وقتی داریم تعریف میکنیم اجزای گروه اسمی رو، بعدن تو ذهنتون این گروه رو متصور میشه، تصور میکنید، بعد میگید این مثلا اینه، این جز مثلا میشه. حالا بعدن چون الان این کلاسمون هم فکر کنم الان باید وارد این تعاریف بشیم، بنابراین چون بحث جدیدیه من این تعاریف گروه اسمی و اجزاش رو میذاریم برای جلسه بعد، یعنی چهارشنبه ساعت 11. ولی این گروه اسمی رو حفظ بکنید که بعد بهتون میگم که چجوری تشخیص بدید و اجزای گروه اسمی رو شناسایی بکنید. خیلی ممنون. اگر سوالی ندارید جلسه بعدی ما برای روز چهارشنبه ساعت 11. خیلی ممنون، متشکر. دوستان سوالی ندارن؟ اگر سوالی هم دارید، اگر وقت نمی کنید، میتونید در ابتدای جلسه، یعنی فایل صوتی رو که حالا نمیدونم بتونن بذارن یا نه، احتمالاً نمیتونن چون یه روز فاصله هست نمیتونن بذارن، ولی فایل پی دی اف رو میتونید نگاه کنید، مرور بکنید، سوالی اگر به نظرتون رسید میتونید در ابتدای جلسه بعد سوال بفرمایید. خانم افضلی نوشتن اگر مقاله بنویسیم حتما باید ویرایش شده باشد. مقاله برای کجا؟ برای هر جایی که میفرستید. اگر منظورت این که باید ویرایش بشه، بله باید ویرایش بشه، ولی ممکنه ناشرها مجلات خودشون ویراستار داشته باشن، شما وقتی ویرایش میکنید کمکشون میکنید. بنابراین حالا چون سوال فرمودن من توضیح بدم، اونجا شیوه نامش باید ببینید چی هست، اگه میخواید کمکشون کنید خودتون میتونید شیوه نامه رو ببینید، ممکنه شیوه نامه مجزایی برای خودش مجلده. معمولا نشریات در صفحه دوم اون توضیحات خودشونو میدن که با چه شیوه نامه‌ای باشه، چه جوری باشه، اگر اون رو شما داشته باشید میتونید بهشون کمک کنید، وگرنه نشریات خودشون ویراستار دارن، ناشرام دارن، شما میتونید اعلام آمادگی بکنید. خیلی ممنون، متشکر. تا ساعت 11 چهارشنبه شما خسته نباشید.